الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندههای گرامی و عزیز، در سلسله خلاصه تفسیر قرآن کریم امروز درس ما در ارتباط سوره هود و سوره یوسف است. سوره هود یکی از سوره های مکی است و مشتمل بر 72 صفات فعلیه پروردگار متعال باشد، یعنی 72 صفات فعلیه پروردگار متعال در این صورت موجود است. سابقا در سوره یونس ذکر نمود که مشرکان غیر الله را عبادت میکردند به اساس اینکه آنها برای ما شفاعت میکنند. در اینجا عبادت غیر الله مطلقا منع میکند در اول سوره هود که عبادت غیر الله به طور قطعی ممنوع است، و در آخر سوره به عبادت پروردگار متعال حکم میکند. در آیت 61 سوره یونس فرمود و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی هیچ چیزی از پروردگار تو غایب یا اینکه پوشیده و پنهان باقی نمیماند. من مثقال ذره، به برابر یک ذره هم باشد، او در آسمان باشد یا در زمین، بزرگ باشد یا کوچک، مگر او در لوح المحفوظ رجستر است، موجود است، مکتوب است، و هیچ وقت او از الله متعال پنهان و پوشیده باقی نمیماند. در این آیت کریمه الله متعال این را میفرماید که علم غیب را جز خداوند کسی نمیداند، نه پیر و نه مرید، نه نبی و نه ولی، نه پیامبر اول العزم و نه غیر اول العزم، هیچ کس. وقتی که غیب را محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نداند و انبیا نداند و جبرائیل نداند که واسطه بین انبیا و پروردگار متعال است، یعنی هیچ کس نمیداند، پس چی جایی است که ما بگوییم علم غیب را پالوینا میداند، بخشیا میداند، پیرا میداند، بزرگا میداند، قبرا میداند، فلان و فلان؟ این همه از وساویس شیطانی است. و در اینجا در این آیت کریمه علم غیب را صراحتا نفی کرد، و همچنین علم غیب را در این سوره، سوره هود، صراحتا از نوح، ابراهیم، لوط علیهم السلام نفی میکرد که اینا پیغمبران بودن. نوح ابوالبشر است، ابو آدم است، یعنی ابو البشر آدم ثانی، و ابراهیم ابو الانبیا است. چقدر نبی که بعد از ابراهیم آمده از اولاده ابراهیم است، و لوط از رشتدارا یا از اقربای ابراهیم است. الله متعال میگه که اینها غیب را نمیداند یا نمیدانند. پس موضوع این سوره را میبینیم. در این سوره 7 بار توحید پروردگار و یا یکتا پرستی را در عبادت، که عبادت تنها و خالصانه برای پروردگار متعال باشد، مکررن تاکید میکنه، و شرک در عبادت و علم غیب و تصرف را شدیداً مورد نکوهش قرار میدهد که در عبادت شریک ساختن و یا در غیبدانی پروردگار کسی را شریک ساختن یا در تصرف و ملکیت پروردگار غیر الله را شریک ساختن این مردود است بنابر دلائل عقلی و نقلی. و در این سوره، سوره هود، این تمام شرکیات که شرک در عبادت باشد یا در علم و غیب یا در تصرف به هر گونه ای که باشد، این مورد نکوهش و مورد سرزنش سرکوب است. در این سوره سرکوبی و نکوهش اقسام و انواع شرک است. در این سوره هدف از نزول کتاب را بیان می‌دارد که مقصد از نزول کتاب که الله کتاب را نازل کرد، هدف از انزال کتاب یا فرود آوردن کتاب چیست؟ هدف از نزول کتاب اثبات توحید و یکتا پرستی پروردگار متعال. کتاب فرود آمد، الله متعال کتاب را فرود آورد تا مردم توحید و یکتا پرستی را از آن خود نمایند. از شرک و شرکیات خود را محفوظ بدارند و مسئول بدارند، چونکه شرک سبب بربادی دنیای دیگر است، اگرچه در این دنیا به ظاهر از او استفاده بکنند، استفاده مادی، اما این طوری یا کمیکلی هست که تمام حسنات انسان را از بین میبرد، مثل که ریگمال زنگ را از بین میبرد. شرک تمام اعمال نیکی و حسنه انسان را تماما از بین میبرد. و در این سوره اشاره میکند، در سوره هود یعنی که ما جریان داریم، اشاره میکند که تو داعی دعوتگر که برای اذیت و آزار یا مشکلات مصائب میآید، دلیل است که تو بر حق است. و اما منکرین یعنی منکرین توحید و یکتا پرستی، آنها معاندین هستند. معاندین منب ضدی ها هستند و برای آنها از طرف پروردگار متعال عذاب است، طوری که در این آیات 17 این سوره می فرماید: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. پس که ظالمتر از او شخص که بر خداوند دروغ بست و افترا نموده، بوتان، او کذب بی آیاتی یا آیاتها، معجزات، احکامات پروردگار را تکذیب کرده و یا دروغ شمرده. الله متعال گفت که برای از اینها، الله متعال فرمود که اینا مجرمین هستند و مجرما هیچ گاهی هم کامیاب نمیشوند. انه لا یفلح المجرمون، مجرما در هیچ صورت کامیابی را نمیبینند. در این سوره داستان، سوره هود داستان 7 پیامبر را ذکر میکنه به طور دلیل نقلی، و هدف از ذکر داستان یا قصه پیامبران 7 به خاطر عزت شرک در عبادت و علم و تصرف. و 7 پیامبر اینها همه توحید پرست، خدا پرست، یکتا پرست بودن و اینها همه بندگان عاجز و عبادت گذار پروردگار متعال بودن و در عبادت پروردگار کسی را شریک نمی کرد و نه در غیبدانی پروردگار و نه در تصرف و ملکیت پروردگار. بنام این 7 تنبیا که شریک پرور نمی کرد، لہذا شما چرا شریک مصادر می کرد؟ اینا 7 تنبیا، اینا پاک بودن از شرک در عبادت علم تصرف. و دومی است که نه انبیا بودن، هفت انبیا، لیکن غیب را نمی دانستن، تصرف نداشتن. داستان نو علیه السلام را به طور تفصیلی ذکر می کند. در داستان نو نخست از همه دعوت او را ذکر می کند. نخست از همه دعوت او را ذکر می کند، دعوت نو علیه السلام را، و می فرماید والله یدعو الی دار السلام، آیات 26. الله متعال شما را به طرف خانه سلامتی و سعادت دعوت می دهد. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و هدایت می کند کسی را که می خواهد به طرف راه راست. للذین احسنوا الحسنی و زیاده، برای کسانی که اونها نیکو را انجام دادن و اونها کارهای خیری را انجام دادن، برای اونها حسنا جنت است. و زیاده از جنت عبارت از ملاقات با پروردگار و رویت پروردگار متعال روز قیامت. و اون روزی که لا یرحق وجوههم قطر ولا ذله، چهره اونها را سیاهی و رسوایی بر چهره اونها غالب نمی باشد، نمی پوشد. اولئک که اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اینا جنتی ها هستند و در جنت برای همیش و دائم باقی می مانند. در اینجا دعوت را ذکر کرد، از همه اولتر دعوت نو. دوم می بینیم که وقتی که نو دعوت خدا پیش کرد، اکسلام عمل قوم نو را می بینیم اونا چی اکسلامل در برابر دعوت نو علیه السلام داشتن. و می دانیم که نو علیه السلام 950 سال بنا به نص قرآنی و صراحت قرآنی دعوت داد، ولی ببینیم که اکسلامل قوم نو چی بینه بود. قوم نو اکسلامل قوم نو را به گونه چارگانه ذکر می کند. اونا چار اکسلامل منفی علیه دعوت نو علیه السلام نشان دادند. اولا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها، و کسانی که بدی ها را، سیئات را، گناه ها را مرتکب شدند، سزا و پاداش اینها همچو سیئات هم امانند از بدی. و ترحقهم ذله، دومی است که چهره اینها را، چهره اینها، یا در چهره اینها ذلت و رسوایی حاکم و غالب است. سومی است که مالهم من الله من عاصمین، برای اونها از طرف پروردگار هیچ نگهبانی مقرر نیست که اونها را نگاه بکنه. چهارمی است که کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما، گویا که چهره های اونها طوری است که گویا تاریکی شب در چهره اونها مسلط شده باشه. این چهره شون انقدر تاریک قسمه که گویا که چهره اینها به تاریکی غرق است، یعنی تاریک است. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، الله متعال گفت اینا جهنمی هستن و در جهنم برای همیش باقی میمانم در جهنم برای همیش باقی میمانم. سومی است که داستان بعد از داستان غرق شدن قوم نو و پسرش را تفصیلا ذکر میکند. و میدانیم که قوم نو در مدت 950 سال یک دورانیه بسیار طولانی و دراز، ولی اینها ایمان نیاوردن. و الله متعال صبر الله متعال لبریز شد و بالای قوم عذاب می آید، از آسمان زمین آب سرازیر می شود. وبسرلو هم ميغو يتكي بطرف بسرلو بطرف كو فرار ميغو يتكي بولو يكو بولو ميشم واس غرق نجات ميغو وميغو يتساوي إلى جبل يعصمني من الماء ما بغير كوي بولو ميشم كما رضاب نگا ميغو الله مطالقه كلا عاصم اليوم من الله امروز از عذاب پروردگار نجات ناممکن است، غیر ممکن است، چون که هیچ نگاهبانی نیست. و در آن وقت پسر نو و قوم نو همه غرق می شود، مگر کسانی که با نو در کشتی سوار شدن و هم سفر نو بودن. و ما می بینیم که همنشین نیک سبب نجات و راه نجات است. نو علیه السلام و کسانی که رفقای نو و همسفر با نوح بودن علیه السلام اونا نجات است. ظاهر است که مگر ما با کسانی باشیم که اونا با خدا باشد، پس ما می توانیم انشاءالله کامیاب شویم و نجات بیابیم. قسمی که رهبر ما و رهنمای ما آدم نیک، آدم صالح باشد، او نجات میابد، ما هم نجات میابد. اگر رهبر و رهنمای ما شخصی باشد که او ناصالح، خلاف، کافر یا مشرک و غیره، در اون صورت ما میبینیم که او خودش ناکام، پس ما را هم ناکام میکنه. بعد از در این صورت داستان هود علیه السلام را به طور تفصیلی ذکر میکند. اول دعوت وی را به سوی یکتا پرستی ذکر میکند که هود هم پیامبر بود و او به طرف توحید و یکتا پرستی دعوت میکند. فرمود قل ارائیتم این اتاکم عذابه بیاتن و نهارن ماذا یستعجل منه المجرمون. چونکه قوم هود بار بار اصرار میکردن به آمدن عذاب و میگفتن که عذاب بیار. الله متعال گفت قل ارائیت من اتاکم عذاب و بیاتن و نهارن ماذا یستعجل من المجرمون. بگو چه خیال شما هست یا چه تصوری دارین یا چه نظرتان هست. اگر عذاب پروردگار از طرف شب بیاید یا روز بیاید ماذا یستعجل من المجرمون. مجرمین چرا اینقدر اینها اصرار یا این که استعجال میکنن. بعد از فرمود که اثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا در آنجا که عذاب پروردگار بیاید شما از او محفوظ باقی میمانید؟ آمنتم به، آیا شما با ایمان میآورید؟ الان وقد کنتم به تستعجلون. وقتی که عذاب می آید لحاظه دوباره رد نمی شود، رد نمی شود و او عذابی که شما آمدن از او اصرار داشتید و با آمدن از او استعجالی داشتید. دوم قوم هود علیه السلام را تکذیب کردن، تکذیب کرد. جواب هود علیه السلام در آیه 53 تا 57 ذکر می شود و بعد سپس عقوبتی را ذکر می کند که بر این قوم مکذبه نازل شده یا نازل شد، یعنی بر قوم هود. و الله متعال مؤمن خالص را از آن نجات داد، قسمی که در آیه 58 و 60 ذکر می شود. عذاب آمد ولی الله متعال مؤمنان مخلص را، مؤمنان یکتا پرست و توحید پرست را، خدا پرست را نجات داد. اما قوم هود که اونا در شرک غرق بودن و با تکذیب انبیا، یعنی که مخالفت انبیا مصروف بودن، همه اونا هلاک شد. و همین گونه یه دو مثال بود پیش کردم از هفت انبیا. و همین گونه میبینیم روش صالح علیه السلام را با قومش. صالح علیه السلام قومش را به طرف یکتا پرستی دعوت میدید و و بازه بیم که از سلامل قوم سالی باوی چگونه بود. حقیقتا عکس العمل قوم صالح علیه الصلاه والسلام همانند عکس العمل قوم نو و قوم لوط با نو و لوط علیه الصلاه والسلام، یعنی همانند پیامبران ذکر شده به طور تفصیلی ذکر میکند واقعی صالح را که صالح علیه السلام آنها را به طرف توحید و یکتاپرستی دعوت میکند، اما قومش وی را تکذیب میکرد، میگو که تو دروغ میگی و پیغمبر را دروغگو میگفتند و دعوتش را نمیپذیرفتند. بناً بالایشان عذاب آمد و آنها هلاک شدند، به هلاکت رسید. اما مؤمنان مخلص را الله متعال نجات داد از این عذاب. بعدا داستان ابراهیم علیه السلام را تفصیلا ذکر میکند در این سوره ریحود. نخست از همه مهمان نوازی جناب ابراهیم علیه السلام را ذکر میکند که فرشتگان پروردگار متعال را ساله مهمان نوازی کرد، با کباب گوساله مهمان نوازی کرد. این را ذکر میکنند و دوم ذکر میکنند احساس خوف و حراس ابراهیم علیه السلام از آنها. وقتی که کباب گوساله را پیش اونا پیش کرد، اونا از تناول آن انکار کردند. خوف و حراس در قلب ابراهیم علیه السلام محسوس شد که اینا چرا نمیخورند، یا این آیا اینها بشر هستند، از جنس بشر هستن یا غیر بشر می بود می خود. در اینجا خوف به صورت مرموز در قلب ابراهیم علیه السلام جا بودید. بعد از او مرحله سوم میاد که این فرشتگان، این مهمانان عزیز و گرامی ابراهیم علیه السلام، نوید پسر را برای ابراهیم علیه السلام می دهد. ابراهیم علیه السلام از این نوید و از این خوشخبری شگفته و تعجب می کند. ما مردی کهنسال و همسرم نیز از 60-70 بالا و زمانه عقم است که بعد از 40 سال عموما خادمه از ولادتشان متوقف می شود. در این سنی کهنسالی پسر از کجا می آید؟ ظاهر است که انسان به حیثیت انسان فطرتا این را تصور می کند. باز مرحله چهارم می آید که مطالبه ابراهیم علیه السلام از فرشتگان در مورد تأخیر عذاب از قوم لوط، و فرشتگان به خاطر هلاک ساختن قوم لوط آمده بودند. اولا نزد ابراهیم آمدند، بعدا نزد لوط رفتند. وقتی که ابراهیم علیه السلام هلاک شدن قوم نور یا هلاکت قوم نور محسوس کرد از این فرشتگان، از فرشتگان مطالبه کرد تا اینکه عذاب قوم لوط را به التوا یا به تاخیر بندازد، به تعویق بندازد. فرشتگان جواب دادن برای ابراهیم علیه السلام در آیات 42 الی 76 تفصیلا اینا. فاخر ابراهیم علیه السلام چون که خوف داشت در او قریه ای که هلاک می شود یا متوقع است که هلاک شود، در اونجا لوط است. فرشته ها گفتن که تو نگران نباش. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. ما کسانی که در اونجا مؤمن بودن بیرون کردیم، ولی در اثنای بیرون کردن مؤمنان صرف یک خاله مؤمن برای ما میسر شد که عورت است خاندان لوط است باقی همه بدماش و کافر است. همه علاش. حتی همسر لوط که مشرکه بود ایمان نیاورده بود اون هم هلاک شد. الله متعال می فرماید قل ارائیتم این اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. این ذکر کرد پیشتر ذکر کرد. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون تفسیرا لذکر میکرد. بعد از او داستان لوط علیه السلام را ذکر میکند در آیه 77. داستان لوط علیه السلام را ذکر میکند. نخست از همه لوط علیه السلام از آمدن فرشتگان سخت پریشان شد و به سبب آنها سینه او تنگ شد. دومین که لوط علیه السلام با آنها هم کلام شد که گفتگو میکرد شما به خاطر چی آمدین و چی میخواهید. سومین که پروردگار متعال برای لوط علیه السلام تسلی داد و خبر داد که قومش را هلاک میسازد. اما لوط علیه السلام و خاندان وی را نجات میدهد. قسمی که پیشتر بود. و چهارم عذابی که بلای قوم لوط آمد آن را تفصیلا ذکر میکند که سنگباران شد و اونا را هلاک کرد. الله امتحان. بعدا داستان شعیب علیه السلام را ذکر میکند به همین طریقه که داستان دیگر انبیا را ذکر کرد. یعنی قصه شعیب علیه السلام با قومش. و قوم خود را به سوی توحید دعوت میداد. به سوی یکتا پرستی در عبادت، در تصرف، در علم و غیره. و از مظالم در اموال مردم منع میکرد. در آیت 68 این سوره این واقعه را تفصیلا ذکر کرد. اما قومش تکذیب کردن شعیب را و گفتن که تو دروغگوی هستی و دعوتش را نپذیرفتن. در آیت 87 این را تفصیلا ذکر میکند شعیب علیه السلام قوم خود را به طرف یکتا پرستی دعوت میداد ولی قومش از پذیرفتن دعوت شعیب علیه السلام انکار کردن گفتن که نمیپذیرد. در آخر فواید داستان انبیاء علیه السلام را ذکر نمود در آیت 120 اعلان براءت از بیان در آیت 121 و 122 که آخر این سوره هستن در اونجا اعلان براءت از بعد از بیان که وقتی که دعوت نمیپذیرید انبیاء گفتن که ما از شما بیزاریم. در اینجا بیداری انبیاء علیهم السلام از قومهایشان که تکذیب کرد. دوم در سلسله در سوره یوسف است. سوره یوسف چون که شما میدانید بسیار یک سوره جامع و معنی این بخشای زیادی دارد. بخشای تعلیمی، بخشای تربیوی، دیگه بخش ها. و ما میبینیم سوره یوسف یکی از سوره های مکی است که مشتمل بر 58 صفات فعلی پروردگار متعال میباشد. یعنی در این سوره 58 صفات فعلیه پروردگار موجود است. و در سابق اگر نظر بکنیم در سوره هود ذکر دلائل نقلی از هفت انبیاء علیهم السلام بود که ما تفصیلا پیش کرد، یعنی پیش کردم نامهایشان. و در این سوره در سوره یوسف دلیل نقلی از یوسف علیه السلام گویا که در اون سوره هود دلیل نقلی از هفت انبیا بود، در اینجا دلیل نقلی از یوسف علیه السلام که واقعی اینا نقل است. از این خاطر دلیل نقلی میکنیم. در گذشته در سوره هود مصائب و اذیت انبیا علیه السلام را ذکر نمود و گفت که این مصائب و آزار و اذیت از طرف اجانب بود. یعنی انبیاء علیهم السلام و عکس العملی که قوم اقوامشان با اونها نشان دادن یا روشی که در مقابل اینها اختیار نمودن، اونها اجانب بودن. و در سوره یوسف مصائب آزار و اذیتی را ذکر میکند که از طرف اقارب است. تمام مشکلاتی که و مصیبتی که بر یوسف علیه السلام آمد از طرف برادرایش است، از طرف اقارب است. سوره یوسف مشتمل بر سه موضوعات اساسی و محوری است، یعنی سه موضوعات را در این سوره دنبال میکنیم. موضوع اول غیب و غیبدانی، تنها و تنها صفات پروردگار متعال است. غیب و غیبدانی یکی از خصوصیات های پروردگار متعال است، صفات پروردگار متعال. و کسی غیر از خداوند غیب را نمی داند. کسی غیر از خداوند غیب را نمی داند. و کسی غیر از خداوند را غیبدان بداند، یقینا او مشرک است. دلیل این که یعقوب علیه السلام با وجود این که نبی است، ولی از حال یوسف علیه السلام که در چاه است، در چاه کنعان مصر، خبری ندارد. من غیب نمی داند. یعقوب علیه السلام نبی است، با وجود که نبی است، مگر از حال پسر خود یوسف که در چاه کنعان است، خبری ندارد. و نه از حبس مظلومانه یوسف در محبس مصر یا در بندخانه، و نه از رسیدن او به مقام وزارت و حاکمیت مصر هیچ خبری نداره. پیغمبر است ولی غیب نمیدونه. یوسف یک مدتی در چا بود و مدت دیگری در بندخانه بود، میگوید 7 سال. بعد از او به مقام وزارت میرسد، وزیر خزانه مصر جور می شود، قدرت پیدا می کند، حاکم می شود. ولی یعقوب علیه السلام خبری ندارد. معلوم شد که پیامبرا غیب نمی داند. اگر غیب می دانست، یعقوب علیه السلام در این مدت با گریه و زاری بینایی خود را از دست نمی داد. ولی در این مدت خبری ندارد که یوسف در چاه است، در بندخانه است، در وزارت خانه است، نمی داند. فقط گریه می کرد و حزن و غمگینی خود ظاهر می کرد، حتی که بینایی شد بینید. پس از اینجا معلوم می شود که تصرف تنها و غیبدانی تنها از آن پروردگار متعال. چون یعقوب علیه السلام صریحاً اعتراف می کند، یا صراحتاً اعتراف می کند که وی از یوسف و پسران دیگرش هیچ مشکل و یا ضرری را دور کرده نمیتوند. لا اغنی عنکم من الله شیئا، ما شما چیز را دور کرده نمیتوند. این موضوع اولی. موضوع دوم این سوره اثبات صداقت پیامبر علیه السلام است. در آیات 3 و 102 این سوره ذکر میشود، صداقت پیامبر علیه السلام، که پیامبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین یوسف علیه السلام و همه انبیا و همه پیامبران اینا صادق و امین هستند. صداقت پیامبر علیه السلام در اینجا ذکر میشه. و موضوع اساسی و محوری سوم، موضوع سوم این سوره با ذکر داستان و مشکلات یوسف علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه و سلم تسلی می‌دهد. یوسف علیه السلام مشکلات بندخانه، آره بعداً ذکر می‌کنیم، مشکلات زیادی را روبرو شد. او صبر کرد. برای پیامبر علیه السلام تسلی می‌دهد که یوسف صبر کرد در برابر مصائب و مشکلات، تو هم صبر. در این سوره داستان سرگذشت یوسف علیه السلام را تفصیلا بیان میکنه. و این داستان مشتمل بر 12 مقامات. داستان یوسف علیه السلام. مقام اول برنامه ریزی پسران یعقوب علیه السلام و و پیشنهاد آنها با مشاورت با همی در ارتباط یوسف علیه السلام 8-9-10 در آیت 8-9-10 در اونجا می فرمایید قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن اصغر. برادران یوسف که از دیگر مادر بودن 10 کس یا 11 کس اینها حسب کردن با یوسف، گفتن که پدرم ایرا زیاد دوست دارد و ما یک جماعت بزرگی هستیم طاقتور، ولی پدر ما را دوست ندارد. و گفتن که پدرم این نابالا لفی ظلال مبین، یقینا پدر ما البته در محبت آشکارای یوسف غرق است. اینا پروگرام یا برنامه ای را طرح کردن یا پلان را ترتیب دادن که محبت یوسف را، محبت یعقوب را از یوسف علیه السلام قطع بکنن و یا اینکه او را یک طرف بکنن. اینا در مشوره خود گفتن اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعدی قوم صالحین. نه یوسف را بکشید یا اینکه ای را در زمینی یا در جایی ببرید که اصلا دوباره آمده نتواند و محبت پدرتان مستقیما به طرف شما متوجه می شود. ولی یکی از این برادران گفتن که لا تقتلوا یوسف، یوسف را نکشید، بلکه و القوه فی غیابت الجب، این در عمق چاه، در تاریکی داخل چاه بندازید. یلتقطوا بعض سیارت ان کنتم فاعلین، بعضی قافله ها بعدا می آید و اونا به غرض آب در اونجا سطل خدا می اندازن دلو خدا، یوسف را می کشن و می برن برای خود برده ای جور می کنن غلام. برادران یوسف علیه السلام با کثرت عددیشان مغرور بودن و این غرورشان سبب شد که یوسف علیه السلام را در چاه انداختن. بسیار خطرناکه و بسیار دردآور هم هستن. امروز ما می بینیم به سبب قدرت، به سبب ثروت یا به سبب تکبر و غرور کارهایی را انسان ها انجام می دهد علمان و الحفیظ. در همان شامگاهی که نزد پدرشان بازگشتن، یوسف را در چاه انداختن و بازگشتن، اشک تمساح و دروغین را می ریزندن، گریه می کردن که یوسف را گرگ خورد، ادعا کردن که یوسف علیه السلام را گرگ نامعلوم خورد و خون دروغینی که لباس یوسف را با یوسف با آن آلوده بود یا لباس یوسف را با آن آلوده ساختن با خود آوردن. گفتم ببینید کالا لباسش خون آلوده است، کدام حیوانی را کشتن و خونش در این لباس لباسی را خون آلود کردن، گفتن که گر خورد و این خونش. این یک مرحله یا یک مقامی بود که بالا یوسف گذشت. مقام دوم میاد. مقام دوم مکاری پسران یعقوب علیه السلام یا برادران یوسف در پنهان نمودن حال یوسف. اینا در چه انداختن؟ ولی این تمام ماجرا را پنهان نمودن. آنها یوسف علیه السلام را در بازار آزاد عرضه نمودن. که قافله آمد و ای را کشید و در بازار آزاد عرضه کرد. تا اینکه یوسف علیه السلام از این تهمت، یوسف علیه السلام از این مشکلات با عزت آبرومندانه و محترمانه و با ثبات و پایداری با تمکین کاملی هم از طرف پروردگار متعال در خانه عزیز مصر است. این همه یک نعمت بود از طرف پروردگار متعال. اونا در چند داختن ولی ای در قصر شاهی رسید. الله فرمود وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، و شخصی که را خرید از مصر برای خانم خود یا همسر خود گفت که ایرا احجا و زندگی از ایرا بسیار بهتر بساز. اصلا ینفعنا و نتخذ ولدا، چونکه خانم مثل اولاد نداشت. عزیز خانم عزیز مصر گفت که شاید برای ما فایده برساند که ایرا ما پسرندر بگیریم. الله تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن هم داستانك ذكر كذا موال ومقام دوم قبل ذلك يوسف باب اللغة درس يعني در أوان الشبابي جوان مقام سيوم بعد ذلك يوسف عليه السلام باب اللغة درس یا بالغ گردید، آزمایش دیگری به پیش آمد و آن از طرف خانم عزیز مصر که در خانه از او کلان شد و از یوسف علیه السلام مطالبه نامشروع کرد یا نامشروع نمید و به خاطر رسیدن به هدف شوم خود دروازه ها را یا دروازه های قصر را بست و صراحتا دعوت داد یوسف را که نزد من بیا. هیتلک زمانی که یوسف علیه السلام از این خانم احساس خطر نمود فرار کرد یا فرار میکند به طرف دروازه ها، ولی همه دروازه ها مقفول است، یعنی همه دروازه ها بند است، قفل است. خانم مذکور پیراهن او را کش میکند و پاره میکند. در نتیجه یوسف از این مشکلات نجات می‌یابد و حاکم وقت عفت و پاکدامنی وی را اعلان می‌کند. این همه نعمت بود از جانب پروردگار متعال. در اینجا هم یوسف علیه السلام نجات یافت و سرخرو شد و با پاکدامنی برائت حاصل کرد. وقتی از اینجا خلاص می‌شود، مشکل دیگری پیش میاد، مقام چهارم یا مرحله چهارم. زنان مکار مصر برنامه جدیدی را یا پلان جدیدی را نوی را علیه خانم عزیز مصر را اندازی نمودند. سپس خانم عزیز مصر پلان یا برنامه ای را به غرض خونسا کردن برنامه زنان مکار مصر ترتیب داد. اونا در برابر این مکاری یا پلان ترتیب دادنی در خلاف اونا. نتیجه چیست؟ در نتیجه خانم عزیز مصر و همه زنان مکار مصر به عفت و پاکدامنی یوسف علیه السلام اعتراف نمودند و غلطیشان را درک کردند و با غلطیشان معترف شدند. سپس برنامه حبس یوسف است که وی آن را انتخاب نمود. یعنی بعد اینکه خلاص شد، خانم عزیز مصر بنابر اینکه برنامه او خونسا شد و شرمنده شد، از این خاطر آن را گفت که یا با ما چنین حرکت نامشروع را انجام میدی و یا بند خانه روان میکنم. یوسف علیه السلام حبس را در محبس اختیار نمود تا از معصیت که معصیت زناست مسئول بماند. از اینجا هم خلاص می شود. مقام پنجم، مرحله پنجم میاد. در اینجا بیان حال یوسف علیه السلام در محبسات که در بندخانه او را اختیار نمود رفت، حالا در بندخانه یک مقام دیگری پیش میاد و دو رفیق یوسف علیه السلام او که در محبس با یوسف بود، از آن در ارتباط تعبیر خوابشان استفسار میکند. اونا خواب دیدن، یکی خواب دیدن که از بالایش پرنده ها طعامی را میخورد و دیگر خواب دید که مولا و آقای خدا آب مینوشند. یوسف علیه السلام آنها را از همه اول به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت داد و این موقع را مناسب دانست و فرصت را مناسب دانست تا اینکه دعوت پیش کرد. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. و دعوت داد اونها را به طرف رسالت با اظهار معجزه ها، اونها را دعوت می داد که شما به طرف یکتا پرستی بیایید، به طرف رسالت رسولان بیایید، با اونها اظهار معجزه نمود و اونها را دعوت داد. از اینجا خلاص شد، مرحله دیگری پیش می آید یا مقام ششم. در اینجا پادشاه مصر خواب می بیند و به تعبیر آن نیاز دارد بنان اعضای پارلمان و مشاورین ویژه خود را با گردهمایی در بند، یعنی محرم فراخواند تا درباره تعبیر خواب ابراز نظر کنند که خواب چه تعبیری دارد. خواب مشهور معروف است که او خواب دید هفت گاو است که فربی و چاق، هفت گاو لاغر دیگر می خورد. مگر همه آنها وزیران و مشاوران و اعضای پارلمان یا اینکه معبرینی که در اطراف از جمع بود از تعبیر این خواب پادشاه عاجز بودن و عاجز شدن. گزارشی برای پادشاه رسید که شخصی در محبس موجود است، مهارت دارد که این خواب مشکل را تعبیر کند و او معبر است. بنان یوسف علیه السلام را از محبس فراخواند و از وی جویای تعبیر این خواب شد که این خواب ما چی تعبیری دارد. در نتیجه یوسف علیه السلام از این تهمت، مختصرا میگم چون که وقت کم است، از این تهمت که به اساس آن به حبس محکوم شده بود در نزد پادشاه مصر با عزت بری شد و به حیث شخص پاکدامن، پاکباز و با عفت شناخته شد. از این مشکلات هم بیرون آمد. از این مشکلات وقتی که بیرون آمد دیگه مرحله دیگری پیش آمد یا مقام هفتم پیش آمد. در این مقام تشریف آوری برادران یوسف علیه السلام برای اولین بار و در نزد یوسف و سبب تشریف آوریشان را بیان میکند. در این لحظات نازک یوسف علیه السلام مطالبه میکند که برادر حقیقیش بنیامین را با خود بیاورد. اینا آمدن در مصر تا اینکه راشن بگیرن و اشیای خوردنوش را بگیرن، ولی برادرشان بنیامین را در خانه گذاشتن و نیاوردن. یوسف علیه السلام مطالبه نمود که من برایتان راشن میدهم به شرط این که برادر حقیقیتان را بنیامین را با خود بیاورید. و به خاطر دلجویی آنها سامانی که اونها آورده بودن غرض خریداری خوردنوش، او را هم واپس برایشان داد تا اونها مانوس شوند و برادر حقیقی یوسف را که عبارت از بنیامین است او را با خود بیاورد. زمانی که یعقوب علیه السلام اجازت میدهد که بنیامین با برادران خود به شهر مصر برود، آداب داخل شدن مصر را برایشان تعلیم میدهد تا از نقصانات غیر مترقبه محفوظ بمانند و گفت که لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه، همگیتان در 11 نفر از یک دروازه شهر داخل نشوید. در وقت شهر محاصر به دیوار بود، یعنی داخل چهار دیواری می بود. گفت که همه ایتان از یک دروازه شهر داخل نشوید، متفرق از دروازه های مختلف داخل شوید. این یک تقاضایی بود بنابر فطرت یعقوب علیه السلام یا بنابر مصلحتی که دید که این مشوره داد. بعد از اون مرحله هشتم میاد یا مقام هشتم. در این مقام دیده می شد که برادر حقیقی یوسف علیه السلام آمد. ولی یوسف علیه السلام می خواهد برادر خود را از رفتن مانی شود دوباره به مصر و نتواند که برود. در این راستا یوسف علیه السلام تدابیر و پلانی را پیش رو می گیرد و جام بادشاه را داخل سامان بنیامین می گذارد که وی اصلا خبری ندارد و او از این واقعه بلکل پاک است و او را به دزدی متهم میکنند و به صورت او را به صورت برده نگاه میکنند تا یک سال. در این شکی نیست که این همه کاری را که یوسف علیه السلام انجام داد چون که نبی بود و این همه به امر پروردگار متعال است. و برادران یوسف علیه السلام در این مورد بی قصور بودند چون که تدابیر یا پلانی را که طرح نمود و انجام داد یوسف علیه السلام به امر پروردگار متعال کرد. مقام نهم، بعد از گرفتاری بنیامین برادران یوسف علیه السلام با هم مشوره میکنند. برادر بزرگشان در مصر میماند تا به خاطر رهایی برادرش جد و جهد نماید و برادران دیگر به طرف پدرشان باز میگردند تا تفصیل این ماجرا را برای پدرشان بازگو نمایند که چنین واقعه ناخوشگوار و غیر مترقبه رخ داد. از اینجا خلاص می شود مقام دیگری برای یوسف پیش می آید. مقام دهم، برادران یوسف علیه السلام دوباره به مصر می آید و خواستار ادای فدیه از طرف بنیامین می شود. یعنی بنیامین را از طرف بنیامین فدیه بدهند و او را آزاد بسازند و میگویند که یکی از ما را بگیر و ای چون که پدرش پیر است زیاد گریه میکند تیر سر بید. یوسف علیه السلام احوال صحیح و واقعی را برایشان میگوید که میگوید ما برادرتان هستم. بنابراین آنها وقتی که می دانند یه یوسف برادرشان است که در چان داخته بودند و این جنایت های را در حق او مرتکب شده بودند، بنابراین آنها به برتری یوسف علیه السلام و فضیلت او اعتراف می کنند. لقد آثرک الله علینا، که الله تو را به الله ما برتری داد. یوسف علیه السلام از آنها عفو و اونها از یوسف علیه السلام عفو در گذری می خواهند که ما را معاف بکن. یوسف علیه السلام می گوید که لا تصریب علیکم اليوم، امروز هیچ معاخده و مورد گرفت نیستیم، از طرف ما میتون معاف است. یه مقام انبیاء است. یوسف علیه السلام نبی است و مقام انبیاء را تقاضا می کند که از مردم در گذری بکن. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. مقام یازدهم، وقتی که اینا پیراهن یوسف علیه السلام را نزد پدرش میبرند یا نزد پدرش میرسد پیراهن یوسف، پدرش بوی یوسف علیه السلام را از پیراهن آن محسوس میکند به طور معجزه آسا، چون که اینا یوسف علیه السلام لباس یا پیراهن خود داد گفت که ببریم به چهره پدر ما بنداز. اینا رفتن وقتی که به چهره پدرشان انداختن، پدر نابینایشان بینا شد. نویدی برایش هویدا میگردد برای یعقوب و پسران یعقوب علیه السلام از پدرش عفو درگذری میخواهد و پدرشان وعده میسپارد که برایشان طلب مغفرت میکند و کرد. بنان برادران یوسف اگرچه نبی نبودند ولی اونا ولی الله بودن، اولیاء الله بودن. مقام آخری و دوازدهم که ملاقاتشان با یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام امن و امان را برایشان نوید میدید که حالا برای شما هیچ مشکلی نیست و شما محفوظ و مسئول هستید، لذا شما در برابر یا در تصور کردهای خود پریشان یا احساس پریشانی نکنید و آنها برایش سجده احترام را تقدیم میکنم تا که در دینشان جایی بود، اما در دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم این گنجایش ندارد یا جواز شرعی ندارد. سوره یوسف را با دعا و عاجزی به سوی پروردگار متعال خاتمه می‌بخشد. سپس صداقت پیامبر صلی الله علیه وسلم را بیان نمود، برایش تسلیت می‌دهد که اگر برای تو مشرکین مکه یا مخالفین تکلیف داد و تکلیف میرساند یا آزار و اذیت میرساند، صبر بکن. قسمی که یوسف علیه السلام در این 12 مقامات صبر نمود و صداقت قرآن کریم را بیان میکند و با بیان صداقت قرآن کریم سوره یوسف را با خاتمه میدید یا با پایان میرساند. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.